3-4-0-306 برای پیامک‌ها خدمتتون. نکته ای که عرض کردم تو این فصل اول، هر موضوعی، هر مبحثی، نکته ای، چیزی که تو ذهنتون از این فصل اول لیگ یک، لیگ برتر، هر چی باقی مونده رو، چیزی که به هر حال براتون در ذهنتون ثبت شده و حک شده رو برام به این شماره پیامک بفرمایید. یه دوستی برام از تبریز پیام فرستاد و تنها این بازی کردن، بازی نکردن بازیکن‌ها محدود استقلال و اینا نشده، چیزام هست، علیرضا آرتا و عرفان نجاری دو بازیکنن که با تراکتور قرارداد بستن، حتی یک دقیقه هم برای این تیم بازی نکردن.
سلام، خسته نباشی، به برنامه خوب از فوتبال چه خبر. به نظر من مهمترین اتفاق مربیگری کریم باقری. یه سوال داشتم، میخواستم یه پیگیری بکنی برای رای آقای بیرانوان، چرا هنوز داده نشده؟
سلام و عرض ادب، مرتضی عامری هستم، از تهران مزاحمتون میشم. جالبتر چیز تو این لیگ برای من این بودش که کمیته استیناف یا کمیته انضباطی نتونست یه رأیی برای علیرضا بیرانوان صادر بکنه. حالا چه
سلام آقای بابازاده، ما استقلالیات از بازی خوبی که در مقابل سپاهان بازیکن راضی هستیم. امیدوارم که نیفاس با یارگیری جدیدی که میکنه انشالله تیم ما پررونق‌تر و بهتر
باشه. با عرض سلام و خسته نباشید، خواستم بگم بزرگترین اتفاق این بوده که آقای نکونام بازیکنای بی‌کفایتی برای استقلال گرفت که این تیم متأسفانه در رده دهم جدول قرار گرفت.
به نظر من مهمترین اتفاق هم مربیگری آقای کریم باقری بود. در ضمن مثلا از مربیگری پرسپولیس هم خبر بدید، اتفاق شد نشد
اتفاقی که رخ داده، میتونم جایگاه استقلال جایگاه دهم رو پیش بینی کنم و بهترین اتفاق هم صدرنشینی تراکتور یعقوب آشوری.
سلام، بابک رفتگار هستم از تبریز. خیلی خوشحالم که تیم‌های شهرستانی تو جدول لیگ برتر رتبه اول و دوم دارن و ممنونم از زحمات.
سلام و خسته نباشید، خواستم خدمت کارشناس موجود برنامه اعلام کنم که دیشب آقای زنوزی صحبت می‌کرد که آقا تیم تراکتور از همه جای ایران طرفدار داره و بهترین تیم ایران و بیشترین طرفدارا داره. خواستم بگم آقای زنوزی، من که استقلالی ام و این پرسپولیسی ها حالا جدا، ما هر جا تیممون میره از همون شهر خودجوش تماشاگر داریم، هر جا که میریم، ولی تراکتوری از خود تبریز بلند میشن میرم مثلا.
عرض کنم همه تیما عزیزن، همه تیما دوست داشتنی هن. حالا این دوستمون یه کوری ریزی هن وسط مسطا خوند، اشکالی هم نداره، ولی به هر حال میخوام شما بگم که خیلی از تیمای ما هستن که در واقع هوادار، حالا فرقی هم نمی کنه، حالا چه از اون شهر، حالا ملوان هم بلند میشه میره مثلا یه شهر دیگه، طرفداراش از انزلی پا میشن میرن، یا آبادان به همین صورت، نساجی به همین صورت، فرقی نمیکنه، هوادار دیگه، حالا الزاما از اون شهر مثلا میزبان باشه یا نباشه خیلی توفیری نداره. به هر حال میخوام شما بگم همه تیما برای هواداراشون عزیز و دوست داشتنی هن و همین که شما تو ورزشگاه حضور پیدا میکنید، اون نفستون به قول معروف بازیکن میخواد، به بازیکنات کلی اصلا توفیر میکنه توی شکل ارائه بازیشون، این حالت تئاتر میمونه دیگه. فکر کن یه بازیگر تئاتر بیاد روی سن و ببینه که اصلا دو نفر نشستن اونجا، یکیش هم داره خواب میده چرت میزنه، و یه دفعه بیاد اصلا ببینه سالن پر تماشاگر، کلی توی شکل بازی، تو نحوه بازیش تغییر به وجود میاد. به خاطر همین اصلا حضور شما، بودن شما، این نفستون به بازیکن‌های ما خوردنش کلی نکات مثبت داره و دمتون گرم که تیمای محبوب خودتون رو تو ورزشگاه‌ها تنها نمیذارید.
همایون بهزادی، معروف به سرطلایی از بزرگان و مشاهیر تاریخ فوتبال ایران، روز 14 دی ماه سال 1320 در خرم‌آباد به دنیا اومده. اون سال 14 دی 4 ژانویه بود و امسال 15 دی 4 ژانویه است، یعنی به نوعی تولد ایشون به سال میلادی که 4 ژانویه 1942 بود امروز در نظر گرفته میشه. همایون بهزادی در تیم‌های شاهین، پیکان و پرسپولیس بازی کرد. از لحاظ قدرت سرزنی به قدری بالا بود که اولین و معروف‌ترین سرطلایی تاریخ فوتبال کشورمون لقب گرفته. از خصوصیات بارزش در واقع توقف روی هوا در هنگام زدن ضربه سر بود و تمرکزی که روی زدن این ضربات داشت. همایون بهزادی ستاره تیم ملی ایران در جام ملت‌های 1968 بود که در آن فوتبال ایران برای اولین بار به عنوان قهرمانی آسیا رسید. خداحافظی ایشون از فوتبال در سال 1354 اتفاق میفته. او در بازی معروف 16 شهریور 1352 که پرسپولیس 6-0 استقلال رو شکست داد، 3 گل به ثمر رسوند. سرمربی تیم پرسپولیس شد و در سال 1354 از این مسئولیت کنارگیری کرد. در سالهای بعد از انقلاب به عنوان مسئول کمیته پیشکسوتان چه در نهاد اجتماعی این گروه عزیز و چه در فدراسیون فوتبال مسئولیت مورد نظر رو بر عهده داشت. همایون بهزادی در بهمن ماه سال 1394 دیده از جهان فرو بست و از آخرین افتخارات این بزرگ مرد فوتبال ایران اینه که در سالهای واپسین عمر همراه با علی دایی نامش در فهرست مشاهیر فوتبال کشورمون در آسیا ثبت شد.
بله، یادش گرامی باشه امامین خان بهزادی عزیز. در مورد این فیلم شیشتایی ها امروز آسد عزت الله زرقامی رئیس سابق سازمان صدا و سیما مصاحبه کرده، گفتن فیلمش در آرشیو صدا و سیما موجود نیست. من فقط تا اونجایی که در جریانم یک نسخه از این فیلم وجود داره، اونم در اختیار یکی از کارگردانان مرحوم سینمای ماست که البته ایشون جدا دنیا رفتن، در اختیار خانواده‌شون همسرشون. فکر می‌کنم فقط تنها نسخه ای که از این فیلم موجوده همونه و دیگه ظاهرا نسخه دیگه ای وجود نداره. اما عرض به حضورتون که یه آمار جالبی رو دوستان من در آورده بودن از این فصل اول لیگ برترمون، این که خدمتتون عرض شود به ظاهر بیام بهترین تیم تو این فصل اول تراکتور و سپاهان بودن با 32 امتیاز و بدترین نتیجه رو هوادار با 8 امتیاز گرفته. بهترین و بدترین بازی های خانگی سپاهان با 19 امتیاز بهترین بازی های خانگی رو از آن خودش کرده و هوادار بدون امتیاز از بازی های خانگی در رتبه آخر قرار داره. عرض شود که بهترین نتایج خارج از خانه رو تراکتور گرفته، 22 امتیاز از بازی های خارج از خانه اش گرفته که فوق العاده است برای شایرون های اسکوچیش، و بدترین نتایج خارج از خانه رو هم چادرملو گرفته با 4 امتیاز که اینم از اتفاقات و از آمارهای این فصل اولمون هست. بی اخلاق ترین بازیکن هم سیامک نعمتی بوده با 6 تا اخطاری و 2 اخراج در 13 تا مسابقه. عرض شود برترین بازیکن این فصل اول اون امیرحسین حسین‌زاده از تراکتور هست که احیا شد واقعا با پیران تراکتور، 5 تا گل 6 تا پاس گل که نتیجه خوبی بوده براش. بیشترین دقایق حضور رو مجید عیدی داشته، بازیکن گلگهر سیرجون با 1356 دقیقه بازی در 15 مسابقه یه پاس گل هم البته داده، و سریع ترین گل رو هم مجید علیاری مهاجم قد بلند زوباهن زده که ثانیه 43 به پرسپولیس گلش رو به ثمر رسوند. یه دو سه تا دیگه از این آمارا مونده عرض کنم. سپاهان بهترین خط حمله رو با 25 تا گل زده داشته، میانگین 1.7 گل تو هر بازی که عنوان خوبیه. هوادار بدترین خط حمله رو داشته با 5 تا گل زده فقط. جالب آقای مدیر رحمتی گفته من هنوز برای مربیگری استقلال تصمیم نگرفتم. بهترین خط دفاعی رو گلگهر داشته با 6 تا گل خورده و بدترین خط دفاعی رو هوادار داشته با 23 تا گل خورده. بهترین تفاضل گل مثبت 17 برای تراکتور، بدترین تفاضل منفی 18 برای هوادار و بیشترین برد رو تراکتور تبریز با 10 تا برد داشته و کمترین برد رو هوادار با یه دونه پیروزی و بیشترین شکست رو کمترین شکست رو سپاهان با یه دونه باخت و بیشترین شکست رو هوادار با 9 باخت. روزنامه ایتالیایی کالچو مرکاتو یه گزارشی رو داده در مورد تغییرات و حالا احتمالاً نقل و انتقالاتی که در رقابت‌های سری آ ایتالیا قرار انجام بشه و یه جورایی مهدی طارمی رو متصل کرده به باشگاه آسروم و اعلام کرده که این بازیکن در رادار خرید آقای کلودیو رانیری هم قرار گرفته که حالا فرقی نمی‌کنه، امیدواریم به هر چی که هست به الاهلی و کشورهای آسیای خلیج فارس نیاد، هر جای اروپا خواست بره ایرادی نداره، ایتالیا بمونه که چه بهتر. خیلی خب، این نکته ای که عرض کردم خدمتتون رو اجازه بدید که از عزیز نجاتی عزیز بپرسیم در بخش فوتبال خارجیمون و ببینیم که چقدر این داستان میشه مانور داد. آقای نجاتی عزیز سلام، وقتت بخیر.
سلام و از بخیر میگم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
قربونت برم. داستان مهدی طارمی و آسرام و آقای رانیری و این داستانا چقدر صحت داره، چقدر درسته؟
من فکر نمی‌کنم خیلی جدی باشه، چون که طی روزهای اخیر هم یه سری شایعه شده بود که چون سرجیو کنسیساو سرمربی میلان شده، حالا میخواد با شاگرد سابقش توی میلان کار کنه، اما خب به نظر من خیلی این شایعات جدی نیست، چون که مهدی طارمی هنوز با اینتر قرارداد داره، سیمون اینزاگی ازش خوشش میاد، در واقع دوست داره ازش استفاده کنه توی ترکیب تیمش، به خصوص که امشب هم حالا مارکوس تورام مصدوم، احتمالاً توی فینال سوپر کاپ ایتالیا استفاده بکنه ازش و به هر حال ذخیره مناسبی برای اینتر به شمار میاد. من فکر میکنم حداقل این فصل رو با اینتر به پایان میبره، اما حالا تو تابستون چه اتفاقهایی بیفته باید ببینیم چی میشه. یکی از این مسائلی که در واقع شایعاتی به وجود اومده در مورد آیندهش همین قضیه گل نزدنش توی سری آ هست، اما اگه پاش به گلزنی باز بشه خب به هر حال یه خورده فشارها یه خورده فشارها ازش از روی دوشش برداشته میشه. دیشب هم از ایتالیا دور نشیم خیلی، یک بازی توی نیمه نهایی سوپرکاپ ایتالیا توی عربستان برگزار شد که میلان تونست 2-1 یوونتوس رو شکست بده و دربی دلامادونینا رو ما توی فینال مسابقات میبینیم. این در حالیه که یوونتوس 1-0 جلو بود از میلان، اما خب تعویض‌های تییاگو موتا باعث شد که بازی برگرده. سر همین قضیه این سرمربی یوونتوس مورد انتقاد قرار گرفت توی رسانه‌های ایتالیا، گفتم با توجه به اینکه یووه توی ماه ژانویه بازی‌های سختی داره ممکنه که شکست خوردن‌های بیشتر و ناکامی‌های بیشتر منجر به اخراج این سرمربی بشه. از اون طرف هم سرجیو کنسیساو اولین برد خودش رو با میلان به دست آورد توی مسابقه که سیستم رو عوض کرده بود و از سیستم 4-3-3 استفاده کرد و نتیجهش رو هم گرفت. یک فوتبال با پرس بالا با هدف بهره‌وری بالا بازی کردن و بازی رو بردن و با توجه به این که به هر حال مارکوس تورام نیست توی ترکیب اینتر میتونن شانس داشته باشن برای قهرمانی. دیشب هم یک مسابقه مهم و جنجالی توی فوتبال اروپا برگزار شد، رئال مادرید با نتیجه 2-1 توی مستایا زمین والنسیا پیروز شد.
تلویزیون رئال مادرید دیده چی گفت به مسئولین این تیم؟ گفت چرا تیمو بیرون نکشیدین از زمین مسابقه؟
این به هر حال ریشه داره توی جنجال های قبلی که به هر حال بین پیروز و هواداره والنسیا وجود داشت. حتی قبل از بازی هم هواداره والنسیا یه بنری برده بودن توی استادیوم، روش نوشته بود که وینیسیوس توپ بادیت مبارک، به این قضیه اشاره داشته به طعنه‌ای که به هر حال زدن سر قضیه توپ طلا و وینیسیوس هم اخراج شد. انتظار هم میرفت که به هر حال یک جنجالی به هر حال داشته باشه این مهاجم با توجه به حالا تحریک‌هایی که میشه از طرف هواداران والنسیا، و لوکا مودریچ و جود بلینگام واقعا کارو در آوردن برای رئال مادرید و بازی که رئال مادرید 1-0 باخته بود رو 2-1 بردن. رئال مادرید با این برد هم صدرنشین شد، هم یه رکورد جالب زد، این که به اولین تیم تاریخ لالیگا تبدیل شد که 5000 امتیاز کسب کرده. خب اما از اون طرف وینیسیوس انتظار میره که یک محرومیت نسبتا سنگین براش در نظر بگیرن، گفته میشه که تا 4 بازی ممکنه که محروم بشه و سوپرکاپ اسپانیا که همین هفته پیش رو برگزار میشه رو از دست بده.
بسیار خوب. یه نکته ای هم در مورد این، چون خیلی از دوستانمون در مورد این تیم اتحاد یا هم الاتحاد لیبی سوال کرده بودن، بله. جایگاه این تیم در لیگ کشور لیبی توی بین 9 تیمی که اونجا حضور دارن رده 8 هست، یعنی تیم ته جدولی به نوعی به حساب میاد. حالا ببینیم که آقای گاریدو میتونه که این تیمو نجات بده، به ساحل امن به قول معروف برسونه یا خیر.
فوتبال لیبی خیلی سطح بالایی توی آفریقا نداره، یعنی ما لیگ قهرمانان آفریقا و سوپر لیگ آفریقا رو که چند سال اخیر بوده اصلا. معمولا تیمای مصری و آفریقای جنوبی و مراکش و تونس حرف اولو میزنن. لیبی خیلی به هر حال با توجه به شرایطی که کشورشون داره توی فوتبال مدعی نیستن و به هر حال با توجه حالا رقم قرارداد پایینی هم که میگیره آقای گاریدو، به نظر من خیلی چالش جدی نیست و
درسته.
حالا ممکنه تیم رو نگه داره، اما خب به هر حال توی کارنامهش خودش هم میدونه که یک پسرفت بزرگ هست که از پرسپولیس به هر حال به یکی از کشورهای ضعیف قاره آفریقا رفت.
قرار بود بره به راجا کازا یا به قول خود مراکشی و رجا کازابلانکا، حالا دیگه نشد، دقیقه آخر نمیدونم چی شد که کنسل شد این ماجرا. به هر حال آقای نزدیکی عزیز خیلی ازت ممنونم از توضیحاتت، ان شاء الله پس فردا با هم دیگه ایم.
متشکرم، خدا
نگهدارت باشه. خب از بدید که بریم سر وقت پیامکامون. آقای مرسل محمدی راننده از تهران گفتن برگشت آقای کریم به پرسپولیس و جمع کردن حاشیه‌های این تیم بهترین اتفاق این فصل اول از دیدگاهشون بوده.
مهمترین برنامه بود در تیم فوتبال های ایران ما به خصوص باشگاه ها این بود که تیم پرسپولیس و استقلال یک چمن خوبی نداشتن و میزبان هم نبودن از بازی های آسیایی. این مهمترین بود، انشالله که برای بازی که انشالله در پیش روی این تیم ها موفق باشن. همه تیم ها با تشکر، مهدی دانشجو از خراسان از روی شهرستان کاشمر روستای فلوتقه، ممنونم، خدا نگهدار.
آقای قرانزو کریمزاده گفتن آسیا بدونه که تراکتور قهرمانه.
به نظر من مهمترین اتفاقات نیم فصل اول شاید با پای تیم پرسپولیس باشد که به تیمای نساجی و ارزان به حضور دون مثل رفتن جان و سپاهان دادن و پدیده یه نیم فصل هم میتونم آقای مهدی لیموچیا بگم که واقعا بازیکن خیلی خوبی نشون دادن. تشکر میکنم از برنامه خوب دون مزید فیل شهر تاریخی گز برخور افتان اصفهان.
آرواله عباسی راننده بیارتی از مشهد مقدس و بهبهچه شهری گفتن که مربیگری کریم خان باقری مهمترین اتفاق این فصل اول.
درباره آخرین وضعیت باشه استقلال و کجا اردو میزنه و چه بازیکن ای بد نظرش بگیره، ما چند تا بازیکن داریم هی تو رسانه‌ها میبینیم و میشنویم که دارن استقلال قرارداد میبندن و فلان بسار، ولی هیچ خبری نیست.
عرض شود که باشگاه استقلال قرار بود اول برنامه هم عرض کردم حضرتون که توی فرانسه یا اسپانیا اردو بزنه، آقای موسیمانه داشت دو تا چهار تا میکرد که کدوم یکی از اینا بهتره مناسبتره، گرفت گفتن آقا هیچ کدوم و احتمال قریب به یقین اردو در جزیره کیش برگزار خواهد شد. در مورد جذب بازیکناش هم که همچنان دنبال خرید فوروارد هست، حالا اون کجا تکلیفش نمیدونم به کجا رسیده، ولی امروز من شنفتم که آقای موسیمانه دنبال یه مهاجم شاگرد سابق خودش از تیم ملی افریقای جنوبی هست و دیگه حالا بعداً ببینیم که سر وقت یکی دو تا مدافع هم قراره توی دفاع راست به خصوص حالا متی تیکری امروز ازش اعلام شد و عزم به حضورتون که محمد مهدی لطفی هم که رسما نامه زدن به باشگاه آلومینیوم عراق، اینا نفراتی هستن که استقلال دنبال جذب اونها هست، ولی حالا تا زمانی که رسما قرارداد امضا نشده اون انگشت و پای قرارداد نزدن نمیشه رسمی در موردش صحبت کرد. دوستمون فرمودن که از تیم ملی چه خبر. فکر میکنم که این پیام هم میشه به عنوان کوتاه‌ترین پیام نیم فصل اول ازش یاد بکنیم دیگه، خیلی سریع مختصر مفید خدمتتون عرض شود که ما دو تا بازی داریم برای تیم ملی فوتبالمون با تیم ملی فوتبال امارات در مقدماتی جام جهانی که 30 اسفند ماه بازیمون برگزار خواهد شد ان شاء الله به امید خدا، بعدش هم که با ازبکستان داریم 5 فروردین 1404 که اینا برنامه بازی تیم ملی فوتبالمون هست. فقط یه مینی کمپ هم قرار برگزار بشه برای تیم ملی فوتبالمون که یا چیزی بگم مینی کمپ بشه چی؟ اردوی کوچولو. آره یه اردوی مختصر کوچیک مفید این اردوها که چند تا بازیکن دعوت میکنن، منتها امین قلعه‌نویی گفت نمیخواد این اردو رو برگزار کنه چون حرف و حدیث زیاد در موردش شلفته میشه، خیلی چیزای مختلفی میگن آقا نمیدونم این بازیکن بند تیم ملیش فعال شد و از این داستانا، یلا میخوان یه کاری کنن 4 تا بازیکن جوون و به قولی اونا که کمتر به قول من تونستن شانس دعوت به تیم ملی داشته باشن اونا رو بیارن ببینن که انقدر از این حرف و حدیث‌های عجیب و غریب در مورد این کمپ چیزای اردوهای کوچولو در موردش میگن که اصلا به طور کلی قیدشو زدن و خدا آقا عطایش را به لقایش بخشیدیم. دوستانمون در مورد انتخاب سرمربی پرسپولیس در اون جلسه و موارد این چنینی دارن پیام میدن، هنوز واقعا چیزی مشخص نشده. البته من امروز توی حالا صفحه شخصی خودم یه موردی رو در مورد مربی پرتغالی اعلام کردم، دوستانمون خیلی سوال در مورد این موضوع میکنن، ماشاءالله پیگیرن، ولی اجازه بدید که اسمی رو نگیم فعلا به خاطر اینکه هنوز رسما چیزی از باشگاه پرسپولیس اعلام نشده و اگر هر چیزی بخوایم در این زمینه بگیم به نوعی آب در آسیاب آقایون دلال‌ها ریختن. اما در مورد آمارهای تیم‌ها یه نکته عجیب در مورد استقلال خوزستان هست خدمتتون عرض کنم، این باشگاه تو 4 تا مسابقه اخیر خودش در لیگ برتر خیلی عجیبه که هیچ گلی رو نتونسته بزنه و توی 8 بازی آخر خودش هم تنها 2 تا گل زده و این از اون آمارهای عجیب استقلال خوزستان هست. جالب اینجاست که بعضی از همین آقایان مدیران برنامه سرمربی این باشگاه رو به همه تیم‌های لیگ برتری خلاصه متصل میکنن و میگن این گزینه فلان تیمه گزینه فلان تیمه، ولی نه اینطوری هم نیست، گزینه هیچ تیمی فلان نیست ایشون و همچنان با قدرت در استقبال خوزستان مربیگری میکنه. عرض کنم لیگ 1 اونم دیروز یه چند تا اتفاق عجیب و غریب افتاد. اولا یه نکته رو بگم، این که در لیگ برترمون و در لیگ 1مون 2 تا تیم شهرستانی تونستن قهرمان نیم فصل بشن خیلی اتفاق خوبیه. تراکتور تبریز توی لیگ برترمون، فجر شهید سپاسی شیراز در لیگ 1مون و این نشون میده که تقریبا فوتبال اون داره از اون دو قطبی خارج میشه. حالا تو لیگ 1 باز یک دو تا اتفاق عجیب و غریب افتاد. یه صحنه گل تیم سنت نفت آبادان بود که به حال چون ما نداریم تجهیزات وی آر رو در لیگ فصل اول کشورمون به نوعی این گل سالم دیده نشد. حالا به حالی هم یه جوری بود که ضررش به تیم سمت نفت آبادان رسید و همونطور که عرض کردم خدمتون، تیم خوب پیروز قربانی تونست که با قهرمانی نیم فصل اول به کار خودش خاتمه بده. آره، تیم نفت و پالایش نفت بندرعباس هم به گشتاران یه گل سالم زد که اونم توسط داور دیده نشد و خدمتتون عرض شود که اینم از اتفاقات لیگ یکمون هست دیگه. واقعا فعلا کاریش نمیشه کرد تا اینکه یه شرایطی تمهیداتی رو دوستان در نظر بگیرن که اونجا ما بتونیم ویار رو داشته باشیم که حق تیم‌ها واقعا تضییع نشه. چون شما می‌کنین که فقط دو تا تیم میتونن بیان لیگ برتر، یه همچین ماراتون سنگینی رو تیم‌ها پشت سر می‌ذارن که آخر سر دو تا تیم بیاد لیگ برتر و واقعا اون هفته آخر می‌بینی همین یه دونه گل، یه تک امتیاز، یه تفاضل مثبت و منفی می‌بینی که نتیجه یا سرنوشت یک تیم رو مشخص می‌کنه. به خاطر همین حالا داورم نمیدونم واقعا تقصیری داشته تو این قضیه، ولی خب حالا ندیده دیگه، صحنه که صحنه خیلی تند و سریع زده شد، زیر تاقی زد تیم نفت یا اون طرف پالایش که نتونستن تشخیص بدن. ولی واقعا اینجوری هم قشنگ نیست که حق تیم‌ها به این راحتی و سادگی بخواد که تضییع بشه. خیلی متشکرم از همراهی امروزتون. آخرین نکته برنامه امروز دست فوتبال چه خبر مربوط میشه به در واقع ماجرا و حرکت نچندان شایسته ای که آقای قاسم دهنوی سرمربی تیم شهرداری آستارا از خودش نشون داد که تمام دوربین ها هم در واقع این صحنه رو ثبت و ضبطش کردن و خیلی عجیبه. بعدش تو کنفرانس خبری ازشون سوال کردن آقا این چه حرکت زشتی بود شما انجام دادی؟ گفت این یه حرکت تاکتیکی بود، داشتم به بازیکن ها میگفتم که گلرمون چجوری به هافکمون پاس بده و دیگه این شکلی ندیده بودیم که حرکت تاکتیکی رو بخوام با این حرکت های زشت و زننده خدای نکرده بخوام مربی ها منتقل بکنم. به هر حال فیلمش ضبط شده، عکساش هم هستش و به هر حال بهتره که آدم گردن بگیره کاری که کرده رو. خیلی متشکرم، فردا برنامه نداریم، ان شاء الله عمری باشه. 4 بعد از ظهر پس فردا محضر شریف شما خواهیم بود. مراقب خودتون هم باشید.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
سکوی دائمی دارند، همواره زنده، برتر و پیشرو در دلها، یادها و نامها. شهدای ورزشگاه، قهرمانان واقعی.
برای صید مدال‌های قهرمانی اومده بود. توانی داشت شگفت‌انگیز که میتونست ده‌ها نشان قهرمانی رو از آن خودش کنه. ولی دلش شنا در اعماق دریای شهادت رو میخواست. شهید محمد رضا قنایی، متولد شهریور 1346 در قم. وقتی به آب میزد چشمها مات میشد. در امکانات حداقلی اون زمان یکی از بهترین شناگران کشور بود. در قم که بی همتا بود، مثالش میزدن که بهترین شناگر منطقه است. در هر رقابتی که شرکت میکرد قهرمان بود. باید به توانایی‌هاش شکل تازه‌ای تو مسیر قهرمانی می‌داد. چرا؟ چون رکورد‌هاش به تیم ملی هم نزدیک بود. اما این ماهی نمی‌خواست در آبی محدود شنا کنه. با شروع جنگ رهسپار شد. از سوی سپاه پاسداران عازم جبهه‌ها شد. چند ماهی از حضورش در صف مقدم می‌گذشت که قهرمان شهید شد. در 25 بهمن ماه 1346 در فاو عراق و در حالی که تخریبچی جبهه ایران بود بر اثر اصابت گلوله شهید شد. برای همه ورزشی ها قهرمانی مانایی، شهید محمد رضا پناهی.